با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت اول از جلسه ششم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز پنج شنبه سوم مهر ماه سال 1399 با مبحثی تحت عنوان نورولوژیکال مارکتینگ یا بازاریابی عصبی که اگر بخوایم به زبان محاوره خودمون یه عنوان خوب بهش بدیم باید بگیم چرا مردم میخرن و چرا باید از ما بخرن و چه کنیم که بدون اینکه بفهمن چرا باز هم از ما بخرن. خب دوستان عرض ادب دارم، عرض احترام دارم به تک تک شما دوستان عزیز. بسیار خوشحالم که فرصت دیگه پیش اومد تا در خدمتتون انجام وظیفه بکنم. امیدوارم که بسیار خوب استراحت کرده باشید و بتونیم از بحث امروزمون به خوبی استفاده بکنیم. همونطور که میدونید ما بحثای فاز اول دورمون تو ماه گذشته به اتمام رسید و از اینجا به بعد بحثامون قشنگ تکنیکال میشه و جنس و بوی تکنیکال به دست میاد و به راحتی یک چیزی حدود نیمی از سال دقیقا تمام شد. و دوستان اینجوری بکنیم، عید نوروز رسیده، پس چه خوبه که بتونیم از عمرمون، مطالبمون، لحظاتمون بهترین استفاده رو بکنیم. خب حالتون چطوره؟
عالی
خداش. مرسی که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت می‌کنید، مرسی که ماسکاتون رو نگه می‌دارید و خواهشم این هستش که همچنان این موضوع رو رعایت بفرمایید تا پایان کلاس تا بتونیم فضای مطلوب داشته باشیم. منم این درهای پایین رو باز می‌ذارم که گردش هوا کامل باشه. خودم سعی می‌کنم بیشتر اون بالا بمونم که فاصله‌ها با ردیف اول هم به بهترین شکل ممکن رعایت بشه و بتونیم فضای خوبی داشته باشیم. خب از جلسات قبل کسی سوالی چیزی داره، ابهامی داره که بخوایم جواب بدیم؟ سواله جانم بگو، بلند بگو فقط صدات برسه.
من توی 5 ماهی که دوره بودم دارم احساس میکنم که این زمین ناخودآگاه من یه مقدار مثل
اینکه
از خواب بلند شده.
آره
هوشیارتر شده، حتی بار کلمات من
بیشتر
میگیره.
آها
جوری که من بعض وقتا میخوام به خودم چیزی
آره
که بار من زیادش باشه مثبت میگم و بهش میگم شما برعکس
برداشتش.
حالا تو این حس من خطر بار جذب بار
دقیقاً. یه نکته خیلی خوبی رو گفتید. ببینید دوستان، اتفاقی که نه فقط برای شما، برای همه افرادی که دوره‌های قبلی رو هم طی کردن میفته این هستش که شما یه مدلی داشتی زندگی می‌کردی، مثل راه رفتن. شما با یه مدلی داشتی راه می‌رفتی، حالا با هر کیفیتی، اصلا ما به کیفیتش کار نداریم. یه فضایی به وجود اومده، یه آدمی به نام بهروز ریاحی اومده، یه روش راه رفتن جدید داره ارائه می‌کنه. عملاً شما راه رفتن قبلیتون هم دچار اختلال میشه تا یه مقطعی، ولی بعدش کاملا درست میشه. بر فرض مثال، فرض دیگه، حالا میگن در مثلا مناقشه نیست، فکر بکنید من داشتم همه عمرم پاهامو اینجوری میذاشتم راه میرفتم، حالا یه نفر اومده میگه آقا این پاها که رو به داخله کیفیت راه رفتن تو رو میاره بیرون، تو میتونی این پا رو اینجوری بذاری. حالا من میخوام پا رو اینجوری بذارم راه برم، ولی هی اینجوری میشه، قاطی میشه با هم دیگه، یه تداخل ایجاد میشه. اصلا نگرانش نباشید، کاملا درست میشه. بالاخص توی این یکی دو ماه آینده تا سه ماه آینده خیلی موضوع زیاد میبینیم. این رو داشته باشید و یادتون باشه یه تیری که تو کمان میذارن و میکشن که میخواد پرتاب بشه، اول میره عقب تا بعد بتونه قشنگ بره جلو. این یه مطلب. مطلب دوم، پیرو فرمایش جناب آقای جاسمی، ذهن ناخودآگاه شما داره به یه چیزی الان شرطی میشه و حساس میشه، اونم دریافت بار مثبت و منفیه و این داره هی تحریک میشه، مثل کودکی که به یه چیزی حساسش کردید دیگه، بهش گفتید آقا این داغه، دست بزنی میسوزه. دیدین بچه‌ها رو تا به هر چیز داغ برسه چی میگه؟ جیزه. حتی چیزی که فکر هم میکنه داغ. اینو بعد آروم آروم مدیریتش بکنیم که بتونه مثبت ها رو برداشت بکنه و طبیعیه. جلوتر هم در موردش صحبت خواهیم کرد با هم دیگه و مباحثش رو جلو خواهیم برد. اینو جلوتر تکنیکی باهاش صحبت میکنیم تو بحث موفقیت پایدارش. خب سوال دیگه داریم که بخوام من جواب بدم جان دل. فرمودید
جلسه قبلی آدم میتونه عاشق خودش یا
آدم باید عاشق خودش باشه.
من کلا
بعد
عاشق بشه ولی وابسته نشه.
دقیقاً. خیلی هم سخته. این دقیقا همون پارادوکس بزرگ عالم هستی. واقعیت اینه که دوستان در دنیایی که ما زندگی میکنیم یک تضادهای بزرگ وجود داره که این تضادها اصلا یه جوری گریبانگیر ما انسان هاست و ظاهرا ما رو خداوند به این دنیا آورده که این تضادها رو بتونیم حل بکنیم. بدون عشق زندگی نمیشه. عشق هم که وابستگی میاره خودش مسائل تولید میکنه. همه این هاست. انگار اینها من یه وقتایی به شوخی میگم انگار خدا سر به سر همه ما میخواسته بذاره و داره میذاره انگار. وقتی که وابسته میشی به اون چیز اون ازت میگیره، میگه آقا نه وابسته بشی ها. وقتی که میخوای عاشقش بشی و باید بهش عشق داشته باشی وابستگی میاره. این همون مدیریتی که ما باید بتونیم انجامش بدیم و در روی همین موضوعی که شما میگید جلوتر تو موفقیت پایدار کلی صحبت میکنیم که بتونیم این وابستگی و عشق رو با هم به یک تعادل برسونیم. میدونم که بحث کاملا پیچیده ایه، اما واقعیتش اینه که دنیای پیرامون ما، حالا جلوتر این بحثا خیلی مطرح میشه تو بدنه دوره، همون به این نتیجه میرسیم که یک تضاد بزرگ هست. این طرف میگه بکن، این طرف میگه نکن. این طرف میگه آقا باید این باشه، این طرف میگه آقا نتیجه این باید باشه. تو زندگیت نباید اجازه بدی رو تاثیر بذار. اینها رو همه رو با هم دیگه میبریم جلو، ولی این تضاد و پارادوکس وجود داره و تضاد سختی هم هست. اما انسان‌های به اون بلوغ و کمال هستی میرسن که بتونن همه اینها رو به یک سطحی مدیریت بکنن که هم عشق داشته باشن هم وابستگی نداشته باشن. و حالا تو مبحث عشق اصلا در موردش صحبت میکنیم که عشق سفید رو میگیم، عشق سیاه رو میگیم، همه اینها رو میبریم جلو. خب بریم سر وقت کار خودمون. امروز میخوایم از یه بحثی صحبت بکنیم که حالا تو بحثای دانشگاهی بهش میگن نرو مارکتینگ یا نورولوژیکال مارکتینگ، از علم عصب شناسی میاد در فرایند مدیریت. و میخوایم به صورت کلی بیایم بررسی بکنیم اول چرا مردم میخرن، دلایل خرید رو بدونیم به واسطه عصب شناسی و ساختارهای ناخودآگاهی. بعد بیایم ببینیم حالا مردم که دارن میخرن و باید هم بخرن، درست میگم؟ مردم میخرن دیگه، این جزء ساختار زندگیشونه. دلایلش الان توضیح خواهیم داد. و حالا ما چه بکنیم که این مردمی که دارن میخرن و باید هم بخرن، نیازشون رو باید مرتفع بکنن، بیان این رو از ما بخرن بدون اینکه ما بهشون فشار آورده بشه، یعنی خودشون این تصمیم گیری خرید رو به معنای دقیق انجام بدن. میخوایم این رو با هم دیگه بررسی بکنیم و ببریم جلو و ببینیم چه کارهایی میتونیم بکنیم به معنای دقیق تا بتونیم فرایند رو کنترل بکنیم که در کسب و کارمون نتیجهش میشود فروش بیشتر و بهتر. خب بذارید در مورد خرید شروع بکنیم صحبت کردن. ببینیم اول خرید چیه و باید باش چطور برخورد بکنیم. خرید در واقع برای هر فردی یک معنی و مفهوم خاص خودش رو داره و این کاملا یک امری شخصی. درسته که مردم به دلیل نیازشون خرید میکنن، اما خرید در فرد تا فرد متفاوته. حتی روی یک کالای مشخص، آب، مایه حیات. جالب اینه که وقتی که مباحث رو با هم میبریم جلو متوجه میشیم که برخورد آدم ها با آب، مایه حیات فقط بر اساس تشنگیشون نیست. تشنگی میشه محرک خرید آب، استفاده از آب. ما حالا باید ببینیم چه چیزهای دیگه کنارش وجود داره که بتونیم اینو کنترل بکنیم. تو همین بحث امروز نمونهش هم خواهید دید. یه آب وجود داره در دنیا که قیمتش 17 برابر آب‌های دیگه است در کف. می‌بینیم با هم دیگه می‌بینیمش واقعی، هم تبلیغاتش رو می‌بینیم هم شرکتش رو می‌بینیم. و ببینیم اینا واقعا چیکار کردن که حالا عکسش رو اینجا داریم. 3 سال پیش قیمت این آب معدنی، اون وقت که آب معدنی 500 سی‌سی 3 سال پیش چقدر بود یادتونه؟ 500 تومان. 1.5 لیتری چقدر بود؟ 1500. همین آب معدنی 750 سی‌سی شد توی هایپر استار، قیمتشو می‌بینیم، عکسشو گرفتیم تو پاورپوینت گذاشتیم. 13000 خورده‌ای بوده. خورده شد 13700 خورده یا 900 خورده. 750 سی‌سی آب معدنی به قیمت الانم که الان 1.5 لیتر این 500 سی‌سی شد 2 تومن. 2500. اون 13 تومانی بعد چقدر شده باشه؟ 65 تومن، 50 تومن یه عددی. ولی همون 13 تومن هم حساب بکنم. قبول داری خیلی فرق میکنه؟ واقعا چی میشه آدم ها میرن اینو میخرن؟ و واقعا چی بوده که رفته یه شرکت ایرانی این آب معدنی ما رو کشور دیگه وارد ایران هم شده؟ اینها رو ما باید پیدا بکنیم تا بتونیم محصول خودمون رو، خدمات خودمون رو، کالای خودمون رو به بهترین شکل ارائه بکنیم. و این رویکرد رو واقعا باید شخصی بدونیم که با پیشینه های تربیت خانوادگی اجتماعی فرد کاملا هم راستا و درخور. خرید به صورت کلی اگر بخوایم ازش یک تعریف بدیم، باید بگیم خرید به صورت کلی در جهت بهبود سطح کیفی زندگی فرده یا ارضای یک حس روانی. خیلی از چیزایی که ما میخریم و استفاده میکنیم در اصل برای ارضای یک حس روانی. باید بخوایم از خرید یه تعریف بدیم، این تعریفی که وجود داره: خرید به صورت کلی در جهت بهبود سطح کیفی زندگی فرده و یا ارضای یک حس روانی در فرد. که بعد بیایم این مدل‌هاش رو با هم دیگه بتونیم بررسی بکنیم تا ما رو به فروش برسونه. یادتونه من در مورد فروش تعریف دادم، یادتون هست چی بود؟ گفتم فروش ارائه هر چیزی است، هر چی شما می‌خوای بفروش، ارائه هر چیزی در جهت بهبود سطح کیفی خریدار یا مشتری و دریافت چیزی که منتهی یا منتج به بهبود سطح کیفی ارائه کننده میشه. تو این تعریف محبت مادر هم شکل میگیره. یه چیزی که من خودم چه فکر نمیکردم بشه روش قیمت گذاشته تو فروش قرارش داد، مهر مادری. اونا که مادر هستن میدونن، حتی پدرها هم میدونن. دیدید بچه ها وقتی که به دنیا میان و اون روزهای اولیه و ماها و سال اول، حتی بعدش هم حالا این قضیه ادامه داره، مادر با چه محبتی نصف شب بلند میشه، نمیدونم اینو نگه میداره، شیر میده، فلان میکنه و مسائلش رو مدیریت میکنه. من همیشه فکر میکردم این یه چیز خاصیه که فقط درون خانوم ها هستش به دلیل اون مهر مادری. ولی در فروش این تعریف میشه، میگه مادر این کار رو انجام میده به دلیل اون ساختار ژنتیکی که داره و ساختار مهربانی که داره، اما یه چیزی اون پشت هست که اینو به فروش میرسونه. اون حس مادری که یک مادر از فرزندش دریافت میکنه. خیلی چیز بزرگیه. یا خود پدر این همه کار میکنه، این همه تلاش میکنه، هر چی به دست میارن مردا در انتها چیکارش میکنن؟ در اختیار خانواده قرار میده بدون منت. این در راسته چیه؟ به نظرتون موجود احمقیه؟ من بالا خودم به این فکر کردم، دیدم نه، اون حسه که میگیره به همه اینا، حالا آقایون هستن دیگه، اکثریت هم آقایون هم دقیقا میدونن، اون حس پدر بودنه، اون حس رضایته به تمام اون تلاش ها میارزه. پس در واقع این حسه امروز باید ببینیم ریشش از کجا میاد تا ما بتونیم اینو بیاریم در ساختارهای مشتری هم مدیریت بکنی و روش کار بکنی. الان میخوام انواع خرید رو توضیح بدم. لطفاً همینطور که من دارم توضیح میدم، خودتون تو کسب و کار خودتون مقایسه بکنید با هر کدوم از این مدل‌هایی که من میگم. ببینید کار شما تو کدوم یکی از اینها میتونه قرار بگیره و هر تعداد بیشتری رو بتونید پیدا بکنید و به کار خودتون مرتبط بکنید. لطفاً به جمله بنده توجه بکنید، به کار خودتون مرتبط بکنید. خیلی از اینا ممکنه به کار شما ربط مستقیم نداشته باشه، اما یک مدیر فروش خوب، یک مدیر کسب و کار خوب کسیه که این ارتباطه رو ایجاد بکنه تا بتونه ازش خروجی بگیره. این رو بتونید مرتبط بکنید، نتایج خوبی میگیرید. اول اینا رو بیاییم با هم انواع خرید رو یک بررسی بکنید. برخی از افراد جهت رفع نیاز خودشون خرید میکنن. این گروه بدون احساس نیاز واقعی و قطعی خرید نمیکنن. این مال کدوم سطح هرم مازلو این نوع خرید؟ سطح پایی. خریدهای حیاتی، خریدهایی که پایه پایه است، مثل پنیر و هر چیزی که دیگه لازمه اصلیه، مواد غذایی و اینا. خب این باید اگر شما مواد غذایی توی یخچال، حالا درسته بعضیا اضافه میخرن، قبلا هم گفتیم دیگه، کیا اضافه میخرن؟ کیا؟ اف ها. چرا این کارو میکنن؟ اف درون مهر طلبی. دقیقا. ببین من وقت که افم بالا قرار میگیره میرم توی فروشگاه، رفتم نیازم مثلا یک کیلو سیب زمینیه، یک کیلو نمیدونم سیبه، هر چیزی که حالا شما بخواید خرید بکنید، ولی وقتی میرم اونجا یک کیلو بر نمیدارم، دو کیلو بر میدارم، سه کیلو بر میدارم، یا هر چقدر آقای بهم بده، اون فروشنده بهم بده، و پس هم نمیدارم، نمیدارم آقا خالیش کن من انقدر میخوام. چون برام مهمه که اون آدمه، چون من افتارم، اون آدمه نسبت به من چی فکر میکنه. که ما در یک کلمه میگیم مهر طلبی، شاید مهر طلبی مستقیم رابطه اصلا با اون آدمه وجود نداشته باشه، ولی در ناخودآگاه اکثر افهای وجود داره، استثناء هم وجود داره، افهای هم هستن که اینجوری اصلا نیستن. یه آدمه تی وقتی که خانمش میگه، یه با خانم اشرفی داشت اینو گله میکرد، از همسر خودشون داشت میگفت، میگم بهش گفتم برو سه تا تخم مرغ بخر، رفته دقیقا سه تا تخم مرغ خریده. مگه آقای ریایی آدم میتونه سه تا تخم مرغ بخره؟ گفتم خب از چیکار میکنه؟ گفت میره یه شونه تخم مرغ میخره. گفتم خب چرا؟ خب تو گفت من نگفتی سه تا. گفت من گفتم سه تا. چطور تونستی سه تا بخره؟ کی میتونه این کارو بکنه؟ اون آدمی که چی؟ میگه آقا سه تا دونه تخم مرغ بده. آقا میگه آقا من مثلا دونه ای نمیدونم، میره مغازه بعد. ولی افه اون شونه ها رو برمیداره میاد. دلیلش اینه. حالا کسب و کار شما ببینید جز این گروه هست یا نه، جز نیازهای اصلی میتونیم قرارش بدیم. و یه چیزی هم یادمون باشه، خیلی از محصولات و خدمات ما نیاز اصلی نیستن، اما ما میتونیم نیاز اصلی تبدیلش بکنیم. آقای دکتر سیاه کلار میدن، الان میخواستم مثلا دندون پزشکی بزنم، نمیزنم، مطمئن باشید. ذهن خیلی بچه‌سی، ذهن من با یه پیشنهاد رد شدنی درگیر کرده. مثلا میاد رویش، مثلا تغییر زاده که اینجا هست، لوازم یدکی خود رو به ظاهر نیاز اصلی میتونه نباشه، اما ما میتونیم با پرزنت اون طوری ببریمش جلو که نیاز اصلی بشه. و دوستان دقیقا وینینگیجر رو میخوام بگیریمش. اصل داستان اینه که اگر ما کسب و کارمون به گونه ای هستش که جزو نیازهای پایه نیست، ببینیم چطور بیاریمش در ذهن مشتری جزو نیازهای پایه قرارش بدیم. و جالب اینه که من حالا مثال خودم رو بزنم، همین داستان آقای سیاه‌کلاه رو بگم که دیگه ازش صحبت نکنم، بزنم تخلیه بشه. ایشون اومد از همون جلسه اول پیشنهاد رد نشدنی رو تونید مثال زدن، یه پیشنهاد رد نشدنی تولید کرد، رو خود منم اجرا کرد و گفت بیا من برای دیدن از این کامپوزیتای موقت بذارم تو مثلا استفاده بکنی. خب کامپوزیت یا سرامیک از این دندون روی دندون میگذارن چیز مهمیه؟ نه، منم خیلی مقاومت دارم میکنم در مقابلش، مخصوصا یه روزی که بالاخره هزینه برای همه مهمه دیگه، با هزینه رو مدیریت کرد. اما چون ذهن منو درگیر کرده، تبدیل شده به یکی از اولویت‌های اصلی. هی ذهنم داره ناخودآگاهی داره این کارو میکنه که آقا اون پوله که اونجا هستش، اونو آزادش کردی، بیا برو این کارو بکن. و میخوام بگم دوستان این مهارت من و شماست که ذهن مشتری رو درگیر بکنیم، و وقتی که سطح ناخودآگاه درگیر بشود، خودش نیاز رو تولید میکنه که میخوایم با هم که روشاش رو ببینیم. نوع دیگه ای از خرید، خریدی هستش که برخی افراد خرید رو جزو امور روزمره شون دارن و نیاز هر روزه روحی و روانی اوناست و هیچ ارتباطی با سطح نیاز اونها نداره. بعضی از بیزینس ها محصولشون، کالاشون، خدماتشون به گونه ایه که میتونه بتونه بره توی این سطح قرار بگیره. بعضی از آدم ها مثل لوازم آسان آرایشی بهداشتی، آدم ها بدونه که نیاز داشته باشن چیکار میکنن؟ میتونن بخرن. خیلی چیزا هست اینجوری، پوشاک میتونه جزء این باشه، خیلی محصولات هست. و این مهمه که ما تو ساختار سناریوی فروشمون و مدیریتمون داشته باشیم که آقا آدم ها بعضی هاشون نیاز روحیشون خرید کردنه، تو کالایی که ارزونتره، خورده ریزه، خرابی آنچنانی نداره، چیزی نیست که خراب بشه، مثلا لوازم یدکی نیستش که حتما باید خراب بشه تا بیان عوضش بکنن. میتونه درم چند تا داشته باشه، ساعت مثلا، نمیدونم اوت کلون مثلا، چیزای این تیپی. و اینها رو میشه تو این ساختار فروخت، به شرطی که بدونیم چطور رو نورونهای ذهن یا سلولهای خاکستری ذهن مشتریمون کار بکنیم. و خیلی هم میخرن و خوشحال هم هستن. جالب اینه که با خوشحالی هم این کار رو انجام میدن. و حتی الان مثلا آقای جاسمی رو دیدم یادم افتاد. بیمه هم میتونه جاسمی داستانا باشه. میدونید بعضی از آدما مدلشون اینجوریه، حالا خوب بد من قضاوت نمیخوام بکنم، پول شاخشون میزنه. میدونستین؟ تازه شنیده بودین اینو، پول کسی شاخ بزنه؟ پول بعضی رو شاخ میزنه. مثلا خانم من اینجوری، خودش هم میدونه، خودش هم به این موضوع اعتراف داره. پول که داره میدونید باید چیکار بکنه؟ تمومش بکنه. خیالش که راحت شد. آخه دقیقا همینه ها. بهش من بارها میگم، میگه خب میگم خانم چرا پولا تموم شد؟ میگه پول واسه تموم شدن دیگه، هست من اذیت میشم، عذاب میکشم. دقیقاً پولش مثلا به ساعت 400,000 تومان 500,000 تومان که میرسه دست از خرید میکشه. ولی تا قبل 400-500,000 تومان، اینو جدی میگم، 100 میلیون تو حسابش باشه تا دخلش نیاد راحت نمیشه. این مدله. حالا من نمیخوام بگم غلط، نمیخوام بگم درست، ولی این مدل در جامعه وجود داره. حالا یکی مثل من تو خانوادهش بینید مدیریت میکنه، مهندسی میکنه، یه نفر یه سری آدم هم واقعا خودشون اصلا مسئول خانواده. تو آقایون هم این زیاده ها، پول که دارن باید خرجش بکنه. اینا که الان اینجوری کلهشون رو تکون میدن، سرشون رو داره میره بالا، من لبا رو نمیبینم که لبخند رو بتونم تشخیص بدم به دلیل ماست، ولی خاطراتشون داره میاد بالا. اینا حالا روش مهندسیش رو که خودتون چطور مهندسی بکنید که اگر خودتون جزو این گروه هستید این اتفاق نیفتاد، در آینده در موردش تو مباحث بعدی صحبت میکنید. اما مهم اینه که من و شما بدانیم یه سری آدما باید ما کمکشون بکنیم که چه اتفاقی بیفته. این پوله که تو جیبشون داره بهشون شاخ میزنه اذیتشون میکنه رو کمکشون بکنه، ازشون بگیره با حس خوب. واقعیت تلخیه اما هست. پس یه سری کالا هم جزء این موضوعه. خیلی احساس عذاب وجدان نکنیم نسبت بهش که آقا این جزء نیاز واقعیش نبود، مثلا من این کالایی که دارم میفروشم الان آدم نیاز نداره. این نیاز رو شما فکر میکنی نداره، اما اون نیاز داره که این کالا رو بخره. و اگر از شما نخره میدونی چیکار میکنه؟ میره جای دیگه چیز دیگه میخره که نیاز نداره. پس روی موضوع ما با یک ذهنیت باید شروع کنیم مشتری هامون رو مدیریت کردن و بدانیم که این وجود داره. نوع دیگه خرید این هستش که بعضیا میخرن کلن چون دوستان و آشنایان اونها خرید کرد، بر اساس نیاز اصلا خرید نمیکنه. یکی از چیزایی که فکر میکنید نیازش خیلی مبرم نیست ولی اکثرا میخرن به خاطر که دیگران خریدن چیه؟ تردمیل، ماشین ظرفشویی. تردمیل، از تردمیل جدیدتر این ماشین ظرفشویی تقریبا الان من فکر میکنم تمام خونه ها، حالا اگه تمامش هم نفهم بگی بالای 80% باید داشته باشن. عملا انسان چقدر کار میکنه؟ من فکر نمیکنم زیادش، یعنی نباشم اتفاقی نمیفته. ولی وقتی که اومد ماشین ظرفشویی، من یادم اون اوایل که اومد، واقعیتش نداشتیم ما تو فرهنگ ما اصلا ماشین ظرفشویی وجود نداشت. مهمونی هم و چیزی بود، خانما جمع می‌شدن ظرفا رو با هم دیگه می‌شستن، حالا خانمای مهمون کمک می‌کردن ظرفا شسته می‌شد می‌رفت کنار تموم می‌شد. وقتی که اومد همینطور، اون خرید چون اون خرید، اون خرید چون اون خرید، همینطور. و خیلی کالا حالا اصلا با این سیستم میشه فروختش و روش رفت جلو، مانور داد، براش استراتژی چید و سناریو نوشت. اینا رو همه رو میخواییم استفاده بکنیم بعدن در سناریوی فروش. نوع دیگه که آدم ها میخرن، خیلی هم میخرن برای بهبود کیفیت مجازی زندگیشون و بعد خودشون رو چکار میکنن؟ توجیه میکنن. اکثر ما آدم ها جهت ارضای احساس روانیمون خرید میکنیم، که جلوتر کاملا علمیش رو با هم خواهیم دید با درصد و عدد رقم، و بعد دنبال یه چیز میگردیم که چیکارش بکنیم؟ توجیهش. حالا این توجیه رو کی باید به ما بده؟ ها؟ فروشنده، ارائه کننده کالا و خدمات، ارائه کننده طلا باید. اون طلا فروش امروز مثلا بحثی از بحثی که وجوده میگه آقا طلا به دلیل افزایش قیمت و این حرفا، اینه کالایی که خیلی مردم شاید به سمتش نرن. ولی تو همین سناریو میشه طلا رو در ذهن مشتری به خوبی توجیه کرد که واقعا زیانم نبینه، یعنی کار غیر اخلاقی نکنیم، ما کار خداپسندانه درست هم باشه، یعنی شرافتمندانه باشه در یک کلمه. اما مردم به نیاز دارن و متاسفانه خیلی از ما فروشنده ها، ما صاحبین کسب و کار با این ساختارها آشنا نیستیم، توجیهات رو به موقع به مخاطبمون نمیدیم، مخاطب به نتیجه لازم نمیرسه. تا هم بخواد برای خودش اینو بسازه تولید، مشتری این کارو میکنه، در انتها خودش رو توجیه میکنه، روش توجیه رو پیدا میکنه، اما ما چون بهش به موقع نمیدیم از دست ما میره به سمت دیگر و با کسی دیگه کار رو انجام میده. یک نوع دیگه از خرید که مردم میخرن، برخی ها به عنوان کالای جایگزین میخرن. خیلی چیزا رو میشه کالای جایگزین داشت. من چه خیالم نمیاد یه دفعه فیلتر بخرم برای ماشین، فیلتر روغن، فیلتر روغن، روغن رو خریدم. اون فروشنده خیلی انسان باهوشی بود، میدونی من چی بود؟ گوه های ریاهی. گفتم مثلا گوه آقا لای ریاهیش که تخیز قربان، شما به این فکر کردی میری سفر با خانوادت این طرف اون طرف، یه موقع یه مسئله پیش بیاد، یه موردی پیش بیاد، فیلتر ماشینت به صدمه بخوره تو شهرستان از این فیلتر گیرت نمیاد؟ خدا خب یعنی چی؟ گفت یعنی من یه پیشنهاد میخوام به شما بدم که به نفع شماست و شما تو سود میکنی. گفتم چی؟ گفت یه فیلتر اضافه بخری تو ماشین داشته باش، اگر تو شهرستان جاییه خدای نکرده پیش میاد یه ضربه میخوره به کارتت، مثلا یه مسئله پیش میاد، این میشه اون میشه، داشته باشید همیشه یه فیلتر تو ماشینتون. نه دفعه بعد که اومدید فیلتر روغنتون رو عوض بکنید، اون فیلتر رو میدید میبندن به ماشینتون، خواستید یه نو میذارید اونتون میمونه، خرابم نمیشه. جالب اینه من الان 2 ساله یه فیلتر روغن تو ماشینم وجود داره. ببین توجیهشو تو ذهن من ساختا، چقدر احتیاط، چقدر براتون پیش اومده فیلتر روغن ماشینتون به مسئله بخوره؟ هیچ. خود منم هیچی، ولی ذهن ناخودآگاه منو ببین کنترل کرد. آقا راست میگه، اگر یه جای مسئله پیش اومد چی؟ بذاره که این هستش یادون باشه، اتفاقی براش میفته؟ نه. اومد تو ذهن به من فیلتر روغن 2 تا اضافه، من بعد یه دونه برای ماشین خانمم خریدم، الان هم پشت ماشین اون هستم، پشت ماشین من. توجیه داره این عمل؟ هیچ توجیهی نداره. اما فهمید چرا خریداری شده و چرا هنوز هست؟ چی؟ آره چرا استرس؟ ناخودآگاه هم جدی بهتون میگم اینا، ناخودآگاه هم درگیر شده، اجازه نمیگه آقا این که هست، پولم از همیشه دیگه، هم هم بخوام دور میبندمش اونجا. ضرر داره؟ نه. خیالم راحت. ببین یه چیز کاملا کاذبه ها، کاملا کاملا، من خودم با علم به این که این موضوع کاملا کاذبه، اما دارم الان چیکار میکنم؟ در واقع دارم توجیهش میکنم، صحبت نمیکنم در موردش، ولی وجود داره و خیلی آدم ها مثل من هستن و ممکن این آدم کلی فیلتر فروخته باشه با همین مدل. پس ببینیم که کسب و کارمون واقعا چطور میتونیم اینها رو انجام بدیم. مضاف بر این که خب خیلی چیزهای دیگه مثل البسه وجود داره که میتونن آدم ها جایگزینش هم داشته باشن و یدکیش رو هم بگیرن. نوع دیگه ای از خرید، خریدی که افراد انجام میدن برای هدیه دادن به افراد دیگه و در واقع یک جور ارضای حس درونیشون. و خیلی وقتا ما خود جنسی که داریم میفروشیم، خود مصرف کننده، اون کسی که آمده اونجا، در واقع اون کسی که حضور داره، مشتری که حضور داره، برای خودش میتونه نخره، برای کسی دیگه بخره. و جالب نیست خیلی آدم ها اینجوری هن. خودشون خیلی اوضاع مالی خوبی هم ندارن، اما حاضرن از اون چیزی که کم دارن برای آدم های دیگه هدیه بخرن، به شرطی که بهشون خوب پیشنهاد داده بشه، خوب بهشون ارائه بشه. این هم تو خیلی از کسب و کارها قابلیت انجام داده. و یک نکته هم یادتون باشه، هدیه دادن یکی از تبعاتش بالا بردن جایگاه اجتماعی فرده. من فکر میکنم که میشود شمع خودرو هم هدیه داد، نمیشه؟ برید ببینید هایپرز، میگم هایپرز دیجیتال از این تکنیک داره استفاده میکنه. هدیه میاد مته میفروشه به عنوان روز پدر، میاد اسمم براش میذاره پدر مهندس، نمیدونم پدر تعمیرکار، دریل میفروشه. و اینا نوع دیدگاه ما با فروشه. اگر شما من بر فرض مثال نمیدونم لوازم یدکی داری میفروشی، نمیدونم لوازم برقی داری میفروشی، من برام جالبه یه رفعه به من هدیه بیاد، مثلا یه روز که بیاد خونم برای من مثلا نمیدونم یه ست پیشگوشتی بیاد، قبول نمیدونم هدیه عجیب و جالبیه. آقا به یادت بودم اینو خریدم، اون آدم دیگه از یاد من میره به نظرتون؟ و این چیزی که خیلی وقتا تو کسب و کار ما قابلیت تحقق داره، به شرطی که بهش نگاه دقیق تری داشته باشه. نوع دیگه از خرید، من اینجا میخوام سریع رد بشم که خیلی وقتمون نگیره، چون بعدا روش میخوام صحبت بکنیم، کار امروز فردامون کار زیادیه. به نسبت اگر کسی تو بدن کسب و کارش مبحثی داشت بنویسه بده که در موردش صحبت بکنیم. یکی دیگه از خریدایی که مردم همیشه انجام میدن کالای لوکس و لاکچری. واقعا به این فکر کردید؟ اون آدمی که میره یه ماشینی مثل این ماشین مازراتی رو میخره، حالا این روزا که قیمتاش فضایی رو صحبت نکنیم، قبل از اینکه به این قیمتای فضایی برسیم، با دلار 3000 تومان مازراتی چقدر بود؟ چقدر؟ 700 میلیون تومان؟ نه بالایه تو یه خورا مدلای مختلف 1 میلیارد 700 تومان، حالا تو این رنج بود قبل از این گرونی ها. الان چنده؟ 6 تومان. 6 تومان؟ حالا حالا الان این خیلی بر، ولی بیاید ما برگردیم به همون مقطعی که پول هر چیز تر بود، مثلا 1 میلیارد میداد این ماشین رو میگرفت. و جالب میدونید چه؟ این ماشین آپشناش کامل کامل نیست. در صورتی که همون مقطعی که مثلا 700 میلیون 1 میلیارد میتونست بده این ماشین رو بگیره، همون آدم میتونست بره یه جنسیس بخره فول آپشن. یه مدل بالاتر از جنسیس هم هست، سنتنیا، که اونو بخره با چقدر اون قیمت؟ نصف قیمت. اما واقعا چرا اون فردی، یعنی فردی که میره اینو میخره، آدم معمولی تو اجتماع نیستا؟ خیلی نکته ظریفی داره. آدمیه که پول داره، حساب کتاب بلده، حالا از آقازاده ها و اینا که پول بهشون رسیده بگذریم، اصلا اونها مورد چیز ما نیستن، که بعدا به اونها هم کار داریم باشون. چیزی که میاد یا 2 برابر 3 برابر میاد پول میده، یه ماشین لوکس و لاکچری میخره یا خونه آنچنانی میخره، داشتنش یه بحثه، این که داره چی فکر میکنه یه بحث دیگه است. و خیلی کالاها رو میشه بهشون اینجوری فروخت. چرا میاد همون آدم مثلا اون سنترنیا، درست میگم اسمشو؟ سنتنیال. اون سنتنیال ماشین بسیار چی بهش میگن؟ لوکس و خوب و آنچنانی. چی میشه که میاد 2 برابر قیمت پول میده اینو میخره؟ حجم موتورش بیشتره؟ نه. اتفاقا یه نکته جالب داره، سواری اون از این بهتره. اونا که تست کردن میدونن این ماشین سواری خیلی خوبی نداره به نسبت اون ماشینا، اون سواری بهتری از این داره. چیه که برندا میان استفاده میکنن ازش و تو بدنه جامعه هم جواب میده؟ اون جایگاه اجتماعی که آدم بر اساس این برند به دست میاره، اون پوزیشن اجتماعی که بر اساس این لوکس بودنه به دست میاره، یه سر آدم هم دنبال اینه. و جالب اینه که این روزهایی که ما داریم سفری میکنیم که اقتصاد سالمی نیست، شرایط خوبی نیست، شرایط سختیه، با این آدم ها بهتر میشه کار کرد و اینا راحت تر خرید میکنن. خب تو ساعت بالای جامعه دیگه و خیلی براشون پول مهم میتونه نباشه، مضافه که اینا راحت تر رشد کردن. یعنی اگر مثلا شرایط دلار و مسائلی که تغییر کرده، اینا خیلی راحت باهاش اومدن بالا، چون داراییشون افزایش پیدا کرده اومده بالا، ولی میخرن. یا من چند روز پیش اولین بار که شنیدم شاخام در اومد، ولی بعد اینکه اضافه کردم دیدم درسته، شنیدم دنا پلاس 600 میلیون
بیشتر از 600،
الان بیشترم شده، اون روز 600 میلیون. بعد یه ذره اول دهنم باز موند و تعجب کردم، بعد پیش خودم خدای کی میخره؟ اینا که میخرن چه ویژگی دارن؟ یه ذره فکر کردم دیدم کاملا طبیعیه، دلایلش خود من درس میدم. که جلوتر خدمت شما هم خواهم گفت. ولی فکر بکنید واقعا دینا پلاس 600 میلیون تومان که حالا میگم بیشتر از 600 میلیون تومان، بیشتر از چقدره؟ 670. ببینیم واقعا چیه که آدم ها حاضر میشن. شوخی نیست دوستان 670 میلیون تومان پولا. ببینید ما به زبون میگیم 670 میلیون، اما پیدا کردنش و مدیریت کردنش داستان ما. یه مدل از خریده، خریده لاکچری. ببینید شما محصولتون رو میتونید تو این دسته جا بدید و خیلی از کسب و کارها اصلا میرن به این سمت که فروششون تضمین بشه و پایدار بشه. و خیلی از کسب و کارها ما میتونیم توی حوزه قرار بدیم. حوزه جالبی هم هست، آدمایی هم که توش هستن مدل خریدشون متفاوته و بسیار شیک و راحت میتونن خرید بکنن به شرطی که اون ساختار ذهنیشون رو برآورده بکنن. نوع دیگه خرید مناسبتیه، برای ولنتاین، برای مدل‌های مختلف، عید نوروز، خیلی کسب و کارها هستن که این حوزه میتونن عمل بکنن و براش مدل ایجاد بکنن، از مبلمان گرفته تا طلا جواهر و خیلی چیزها رو میشه تو این قالب‌ها قرارش داد. و تو هر سال میشه چند تا قالب اینجوری پیدا کرد مناسبتی که توش عمل کرد. و من آروم آروم خودم دارم به نتیجه میرسم اینو برای هر کسب و کاری میشه انجام داد. وقتی که میاد دیجیکالا به مناسبت روز پدر مثلا نمیدونم فروش مته و دریل و بیل و کلنگ و آچار و اینا رو مناسبتی میکنه و جالب اینه که میفروشه، خوبم میفروشه. خب چرا من مثلا لوازم یدکیم رو نکنم؟ نمیدونم شغلایی که حالا اینجا هست دارم سعی میکنم تو ذهنم بچرخونم، از شغلای خود بدنه دوره مثال بزنم، چرا این کارو نکنم؟ و میتونم روش پروموشن برگزار بکنم، شرایطی بگذارم که مثلا به مناسبت روز تولد حضرت علی مثلا یه ساختار ایجاد بکنم، ای مخاطبم آقایونن. نمیدونم مدل های مختلف دیگه، حالا نمیدونم یه روزی هم مثلا روز تولد آرش کمانگیره، برای یه سری تو جامعه جذابه، یه پروموشن اونجا تولید بکنم و بتونم ازش استفاده بکنم. این نوع خرید هم در بدنه تمام جوامع اتفاق. و نوع دیگه این هستش که مردم خیلی وقتا یه خریدی رو میکنن چون که خرید اول رو انجام دادن. و این روزها این خریدها میتونه خیلی بهتر باشه، بلخص خرید مکمل که توی چرخه فروش روش میریم کار میکنیم و یکی از مبانیه که ما باید داشته باشیم. تو کسب و کار خودتون ببینید خرید مکمل چیه، چه چیزیه که اگر شما در بدنه بیزینستون کسب و کارتون پویاش بکنید، چون مشتری اولی یا خریده دومی هم میخره. و جالب اینه که تو خرید مکمل خرید دومه سود خیلی بیشتر از خرید اصلی میتونه قرار بگیره. نمونهش همین لوازم یدکی های یا لوازم جانبی های بهتر بگم موبایل. خود موبایل فروشه حالا اینطور که خودشون میگم یه سود اصلی ما کجاست؟ تو جانبی هست، تو اون گلس و کاور و نمیدونم نرم افزار و چیزا که میفروشن. و ببینیم چقدر از اینا ما میتونیم کنار کارمون بگذاریم که اینا در واقع سودهای خوبی تولید میکنه و به راحتی میشه به مشتری فروختش. مهم اینه که اون پل اول ساخته بشه دیگه، اون پل اعتماد اول ساخته بشه، حالا روش کلی میشه باید چیز کرد محصولات دیگه فروخت. و دوستان این رو فقط و فقط و فقط و فقط شمایی که خودتون صاحب کسب و کار هستید میتونید ارائه بدید. این چیزی نیستش که یه مشاور بیاد از بیرون به خوبی شما در بیاره. من مشاور یا مشاورهای دیگه وقتی که میان یه حوزه‌ای در میارن، اما شما بهتر از مشاور میدونید. و لطفاً رو اینا وقت بگذارید، بررسی بکنید، ببینید چه چیزهایی هست که میتونید به راحتی روش کار بکنید که در واقع همون خریدهای مکمل هستش. و بررسی بکنید ببین کالا و خدمات شما تو کدوم یکی از این دسته هایی که گفتم خدمتون جا میگیره و به یه دونه دسته خودتون رو متعلق نکنید. سعی کنید خودتون تو چند تا گروه جا بدید. چیکار کنید؟ دقیقا زبان مدنش جا دادنه ها. هم خودمون رو رد بکنیم تو بعضی از این گروه ها تا بتونیم بنفیتش، سودش رو کاملا به دست بیاریم. خب این رو به عنوان یه برنامه ریزی قشنگ روش بشینید، بعدا فکر بکنید، رفتید این بخش رو کاملا بخونید، ببینید تو خدماتش تو کسب و کارشون کدوم ها رو میشه تولید کرد تا بتونید ازش استفاده بهینه بکنید. جلوتر هم میگم چرا. برگردیم سر سشین اصلی فروشیات رو. در مورد سشین فروش به صورت پراکنده تا اینجا صحبتهایی رو کردیم و بردیمش چرا، اما امروز دوباره میخوایم کاملش بکنیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم. گفتیم شین اول در مدیریت فروش، شناخت از مشتری و نیاز آشکار و پنهان مشتری مونه، که در واقع ما به این شین یا شناخت نیازهای آشکار و پنهان مشتری میگیم آهنربای جذب مشتری. هر چقدر شما شناختتون از نیازهای آشکار و بلعخص پنهان مشتری بیشتر باشه، مشتری رو بهتر میتونید به سمت خودتون جذب بکنید. و نکته بسیار مهم این موضوع نیازهای آشکار نیست، نیازهای پنهانه. چرا نیازهای پنهان؟ با ناخودآگاه درگیره. بله. و اگر شما بتونید نیاز پنهان مشتری رو به معنای دقیق خودش پیدا بکنید، مسئله پول و پول نداشتن حل میشه اتوماتیک. یادتونه یه مثالی زدم براتون از آقای محرمی تو جلسه یک؟ گفتم یه آقای از مشکین شهر اومد تهران دستگاه چاپ بخره. یادتون هست یا یادتون نیست؟ حالا الان توضیح یادم باید گفته باشم جلسه یک، ولی حالا الان توضیح میدم. اون موقع که من کار فروش دستگاه چاپ عکس رو انجام میدادم و وارداتش رو داشتیم میبردیم جلو، به به آقا آقای بعد زینعلی خیلی خوش آمد، باعث خوشحالی شما خوبی انشالله. دوستان یه دستی بزنید که به بستنی بیان شد. خیلی خوش آمدی آقای زینعلی. قوانین رو میدونم. بله همین که آمدی خیلی خوب کار کردی. خوش آمدی. انشاءالله کمکی هم برات میرسه. نگران نباش. ما سعی میکنیم برات کمکی پیدا بکنیم. خب آقای محرمی رو داشتم میگفتم. ایشون یه لابراتواردار یا یه عکاس اهل تبریز که در شهر مشکین شهر یه لابراتواری داشت و یه ساختاری داشت و داشت کار میکرد. اومده بود تهران دستگاه چاپ بخره، اون موقع دستگاه چاپش در واقع عوض بکنه، یه دستگاه بروزتر بگیره و دستگاه دیجیتال داشته باشه که بتونه تا سایز 20x25 براش چاپ بکنه. 20x25 یه ذره از این کاغذ آچار من کوچیک‌تره، مثلا تا اینجا کاغذ آچار یه مربع 20x25. بعد که ایشون اومد تهران و به دفتر ما رسید، خیلی تصادفی من بودم اونجا و به واسطه ارتباط قبلی من رو هم میشناخت و خودم باش شروع کردم صحبت کرد. اول اومد خیلی گلایه من بود، گفتم چی های محرمی چرا چیزی؟ گفت آقا خسته شدم خیلی فلان این حرفا اینا، دفتر یکی از همکاراتون بودم خیلی شروع بود و راه زیاد و این حرفا اینا، رو نشوندمش خودم قالب بشین ببینیم چیه، چرا اینقدر خسته شدی تو که مثلا با آژانس اومدی این حرفا؟ گفت نه بابا از راه که خسته نشدم، ترافیک هم بود، من تو ماشین نشسته بودم. گفتم چی خسته شدی؟ گاهی میدونی چیه؟ گفتم چی؟ گفت من فارسی صحبت کردن برام سخته. گفتم خب باشه، چه خوب، ایرادی نداره که تو میتونی ترکی صحبت بکنی، من هر چیزی نفهمیدم ازت میپرسم، من خیلی از چیزای ترکی رو میفهمم، ولی هر چیزی نفهمیدم ازت میپرسم. اصلا خودتو راحت نکن، شروع کن تو ترکی صحبت کن اصلا. خودم یه ذره با شروع کردم، موتورش راه افتاد و خلاصه این حرفاشو میزد و صحبتاشو میکرد. من بین حرفاش متوجه یه چیزی شدم، یه آدمی یه مجموعه توی تبریز وجود داره که همه اینهایی که توی اون محدوده آذربایجان زندگی میکنن و کار میکنن توی این حوزه کاری یا توی این صنف کاری، آرزوشون اینه که به اون مجموعه خودشون رو برسونن و در واقع الگوشون اون مجموعه‌ای که توی تبریز داره کار میکنه. همینطور که داشت صحبت میکرد و صحبتش رو انجام داد و یه حرفا اینو من متوجه شدم، دیدم یکی از نیازهای پنهان این مشتری که کمکش بکنم خودش رو برسونه به مجموعه تبریز فوکا. و اومدم آروم آروم که راحت شد بهش گفتم ببین این دستگاه که اینا این هست، اون مدلی که میخوای هست، اون مدلی که میخوای هست، اینها که جای خودش. ولی من به توی پیشنهاد دارم. گفت چی؟ گفتم با توجه جایی که قرار داری اومدی تو مشکین شهر داری کار میکنی، یه دستگاهی ببر که از این ور تا اردبیل، از اون ور تا تبریز کسی نداشته باشه و تمام شهرهای دور و ور رو به مجموعه خودت در واقع متصل بکن و وابسته بکن. گفتم یعنی چی آیدی؟ گفتم یعنی که دستگاه سایز بزرگ بگی. اون ما یه دستگاه چاپی میفروختیم که عرض 76 سانتی متر، طول 30 متر عکس چاپ میکرد. اینو اومده بود چقدر بخره؟ بزرگترین سایزش 20x25 بود. دستگاهی رو بخره که از سایزهای کوچیک میزد تا 20x25. من بهش چه پیشنهادی دادم؟ دستگاهی بخره که عرض 76 سانتی متر، طول 30 متر میزنه. چقدر تفاوتشه؟ خیلی. ولی جالب میدونید چیه؟ بعد که آقای محرمی این حرفا رو شنید و بهش اجازه دادم تصویر بکنه تو ذهنش و اون جایگاه اجتماعی رو براش ساختم، اون موقع یادم اومده تو جای 14-15 تومن بود اون دستگاهی که سایز 20x25 میزد و ایشون میخواست بخره. در انتها اون دستگاه کوچیکی که خرید هیچ، 60 میلیون تومن هم دستگاه بزرگه رو خرید. یعنی خرید 14-15 تومانی شد چقدر؟ 74-75 میلیون. به شرطی که به مشتری به اون نیاز پنهانش آگاه بشیم و آقای محرمی نیاز پنهانش در واقع اون جایگاهی بود که میخواست به دست بیاره و اون رقابتی که در ذهنش میخواست با تبریز فوکا داشته باشه و میخواست خودشو به اونجا برسه. دنباله این رفت پول جور کرد. همون موقع بیانش من بازم برای اینکه خب عدد اون موقع عدد سنگینی بود، تعارف اون عدد شاید پول دو تا خونه بود تو شهر اونا، من باز برای که احتیاط بکنم بهش گفتم ببین الان درجا بهت نمیدم، تو بیانه به من بده برو تا یه هفته اگر دیدی پول جور شد چیز شد چکاشو واسه من بفرست بیاد با این فرمت چک ازت میگیرم اگر دیدی میتونی. و جالب این که رفت پولش رو هم آماده، چون نیاز پنهانش ارضا شد. این دوست عزیزمون جاه طلبی خوبی داشت، دلش میخواست مطرح بشه و واقعا مطرح شده و سودم کرد. چرا؟ چون وقتی اون دستگاه رو میبرد میذاشت اونجا، همه اونایی که دو تا راه داشتن، یا باید بین تبریز و اردبیل عکس سایز بزرگشونه یا میبردن اردبیل یا میبردن تبریز، حالا مشکین تقریبا این وسط، و تمام دوروبری ها میابردن پیش این چاپ میکردن. چون سایز بزرگشون رو میخواستن بدن این چاپ بکنه، سایز کوچیکشون هم باید میدادن و عملا بیزینسش رشد پیدا کرد. ولی مهم اینه که نیاز پنهانه رو بتونیم پیداش بکنیم. و شما هم در هر کسب و کاری که هستید بگردید لطفا ببینید چه نیاز پنهانی میشه برای مشتری تولید کرد. یه وقت جایگاه اجتماعیه، یه وقت رفاه مشتریه. مثلا تو مبلمان اینکه این مبل خوبه، جنسش خوبه، فلانش خوبه، اینش خوبه، اونش خوبه، جای خودشه. اما اینکه تو سلامتی کمر شما این مبل راحتی چقدر تأثیر داره، قبول دارین چیز خیلی بزرگیه. و خیلی آدم اینا که میرن مبلای طبی میخرن چقدر بیشتر پول میدن؟ خیلی بیشتر. چی پول میده؟ راحتی و اون نیاز پنهانش دیگه، سلامتی خودش. و دوستان اینا اون چیزاست که تو کسب و کارمون بگردیم پیدا بکنیم. تو کار برق صنعتی اینا چجوری میشه پیداش کرد؟ نیاز پنهان مشتری شما چیه؟ یا تو کار شما، تو کار نرم افزار، نیاز پنهان مشتری چیه واقعا؟ بگردیم اینا رو دوستان پیدا بکنیم، میتونیم ازشون خوب استفاده بکنیم. شین دوم، شناخت از کالا یا خدمات ماست که در واقع مثل تور صیادیه. بسیاری از مدیران رو ما میبینیم، بسیاری از فروشنده ها رو میبینیم، از محصول خودش، از کالای خودش، از خدمت خودش شناخت کافی رو نداره تا بتونه مشتری رو کاملا به سمت خودش جذب کنه. ما روی این مباحث ببینید، باز من اینجا این توصیه بدم که این داره بحث ذهنی شما رو هموار میکنه که در آینده کلی بتونیم روش کار بکنیم. ولی لازمش اینه که شما از الان شروع کنید به فکر کردن. آقا شین دوم که شناخت از کالا و خدمات، من چقدر محصولم رو با جزء میشناسم؟ از موادی که توش استفاده شده، از آینده محصول چقدر میدونم، آینده کسب و کار من داره به کدوم سمت میره، تو حوزه مبلمان داره در آینده چه اتفاقی قرار بیفته، چقدر من میتونم آینده رو به محصولم نزدیک بکنم و در مورد آینده با مشتری صحبت بکنم. بگم آقا این مبلمان این ساختار رو داره که در آینده قراره به ایران بیاد و الان داره تو اروپا استفاده میشه، تو امریکا استفاده میشه، چقدر آدم علاقه مندن بهش؟ خیلی زیاد. اینها رو بگردیم پیدا بکنیم تا بتونیم روشون کار جدی بکنیم. و اما شین سوم که خیلی خیلی شین مهمتری هست از اون دوتای دیگه، شناخت از سیستم و توانایی خودمون، بازار و رقبامونه. یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی تو مدیریت کسب و کار همین موضوع. خیلی از ما دوستان بر اساس اون ایدئال طلبی و جاه طلبی وجودیمون میخوایم بریم شکار نهنگ، چور بزرگ بندازیم، ماهی بزرگ از دریا یا اقیانوس بازار بگیریم. اما واقعیت ما میدونید چیه؟ کشتیمون این شکلیه. ببخشید، کشتیمون این شکلیه. اینجور لطفا روش یه تعمق جدی بفرمایید. خیلی از ماها دنبال گرفتن نهنگ و کوسه و امکانات خیلی زیاد، اگه صیاد باشیم بر فرض مثال خودمون رو به صیاد تشبیه بکنیم، اما کشتی کسب و کارمون این شکلی. خب در نتیجه اون نتیجه لازم به دست نمیاد. من خیلی از کسب و کارها رو همین که میرم اولش میبینم، من سایتشو ببینم، اصلا خانم کنپور پارسال یه مدلشو با خانم کنمی پارسال مدلش تجربهشو با هم دیگه داشتیم، یه مجموعه رو به من نشون دادن، گفتن آقا این مجموعه حرفه، من سایتشو نگردم، یادتونه چی گفتم؟ اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ ببینید یه چیزی رو باید به عنوان واقعیت بپذیریم. این چیزی که این دوستان ما دارن به درد چه کاری میخوره؟ ماهیگیری با قلاب، این تور بالا کشیدن در کارش نیست. اگر کسی دیدید قایقش اینه و داره صحبت از کوسه میکنه، بدونید خودشو سر کار گذاشته، شما با تنابش وارد چاه نشوید. و این اتفاقی که من بسیار زیاد میبینم، طبیعی هم هست، همه ما دلمون میخواد بهترین ها رو داشته باشیم، قبول دارین؟ ولی اون واقعیت و ابزار و ادوات و امکانات ما باید متناسب باشه. ما باید یه شناخت دقیقی از سیستممون داشته باشیم. من ببینم این سیستم چقدر قابلیت داره. اگر قراره بریم نهنگ هم شکار بکنیم، فقط کشتی اینجوری به دردمون نمیخوره. بعد اون کشتی هم دوباره توش امکانات لازم دیده شده باشه. اینجا رو نگاه بکنید. این قسمت چرا برش خورده؟ که اون تور سنگین، اون نهنگ رو بخواد بکشه بالا، کشتی چپ نکنه. پس بسیار بسیار این شناخت مهمیه. واقعا من تو بحث تمرینه تابره آرزو و هدف که داشتم نگاه میکردم، تو بدن دورم هنوز هم وجود داره دوستان. همه ما دلمون میخواد بهترین ها رو داشته باشیم، ولی یادتون باشه بهترین ها رو داشتن ابزار و ادوات خودش رو لازم داره تو تمام حوزه ها. هیچ وقت یادم نمیره، من دوست و شریکی دارم آقای بابایی که تو مجموعه سینا تجارت با هم دیگه هستیم، ایشون یه دوستی داره عکاس و آدم حرفه‌ایه، چون ایشون هم خودش قبلا آقای بابایی قبلا رئیس اتحادیه عکاس هم باشه تو بوده، تو اون حوزه خیلی آدم زیاد میشناسه. یه روز ما با اتفاق ایشون آقای بابایی با هم دیگه رفتیم دفتر یکی از دوستاش، یا آقای فکر می‌کنم اون مثلا چه دارم صحبت می‌کنم، قضیه مال بوده 10 سالش پیش شاید باشه، بعد بیشتر بود، موقع 60-65 سال بود، موهای سفیدی داشت و خیلی. و بعد که ما رفتیم دفترش نشستیم همینجا که چیز کرد، این کتاب شاهنامه تصویر نگاری شده مال آقای کاتوزیان اگه اشتباه نکنم رو دیدم، از این چیزا داشت و همینجوری داشت ورق می‌زد، برای ما تازه خریده بود، داشت توضیح میداد، رسید به زن رستم، تصویر نگاری شد، یه خانوم بسیار زیبا، یه آنچنانی فلان حرفا اینا، دیدم آقا اینا میشینن دور هم زیاد صحبت میکنن، یه گلواجه زیاد دارن برای گفتن، ایشون همینطور داشت صحبت میکرد اندر باب این خانوم و این حرفا اینا، خانومش هم تو دفتر بود اون طرف نشسته بود، این سر سخن داده بود این حرفا اینا، اسم زن رستم چی بود خدایا؟ تهمینه. داشت در مورد تخمینه صحبت میکرده همینطور. اون کتاب هم خیلی تصویر نگاری خاصی داره. همینطور که سر صحبت بازگرد صداش هم پیچیده و داشت صحبت میکرد، یا از اون وقت خانومش صدا کرد، اسمش رو صدا کرد، گفت آقا حواستون باشه ایشون شوهرش رستمه ها. و واقعا ببین بحث خیلی جدیه، اگر تخمینه میخوای باید رستم باشی. و این تو تمام سطوح زندگی وجود داره و ما اینو باید بیاییم مهمونه واقعیت بپذیریم. سیستم ما، خود ما، قابلیت های ما چقدر توان تحقق خواسته های ما رو داره. و دوستان از این دام بیاییم بیرون که اون خواستمون با قابلیتمون هماهنگی نداشته باشه. این یکی از خطاهای بزرگ راهبردیه که اکثر صاحبین کسب و کار انجام میدن، در دامش میفتن و ازش چی میبینن؟ زیان. از یه جایی به بعد هم این زیان مستقیم میزنه، خود فرد اوائلش متوجه نمیشه، بعد از این مدت دوچار بیانگیزگی میشه، دوچار عدم تمایل به کار میشه، انگیزش رو از دست میده و اصلا میشینه بعد از یکی دوتا شکست میشینه سر جاش، دیگه هم توان حرکت کردن رو نخواهد داشت. برای همینه که میگیم سیستم های انگیزشی لازمه. اما اگر فقط با اون مدل برید جلو، مسئله تو میشه مسئله این بومه. من اینو بارها به چشم خودم دیدم، حالا اسمم چون نمیارم میتونم بگم دیگه. بعد تو یکی از همین دورهای انگیزشی سالها پیش که من مشاور اون مدرس محترم بودم، یه آقای میومد یه موتور هوندا داشت. اصلا چیزی بعدی هم نیست، موتور هوندا داشتم، من خودم هم داشتم سالها. میومد سر این کلاس ها و خب هوندا خیلی روبرایی هم خسته بود، یه هوندا خسته داشت. میومد سر این کلاس ها خیلی هم خوب و عالی. و من یادم این که یه بار من اصلا اعتراضم دیگه در اومد بیرون، صدام در اومد، یه چیزی هم گفتم بهش. سر یکی کلاس ها مدرس میومد یه جوی رو تولید میکرد که از پیشرفت‌ها شروع بکنن صحبت کردن. اولی میگفت، دومی دیدن یه سری هم جوگیرن دیگه، دوست دارن یه چیزایی رو کاه و کوه بکنن، تحویل بقیه بدن. ایشون هم شروع کرد یکی دو تا صحبت میکردن، بعد دور میافتاد صحبت ها میرفت جلو. ایشون هم یه صحبت قضیه که میگم مال سال 91 اون موقع صحبت میگه آقا من تو ماه گذشته 1 میلیارد تومان چک پاس کردم. سال 91 یه میلیارد چک پاس کردن الان یه چقدر؟ الان چند میلیارد؟ 27 میلیارد. عدد ریاضیش میشه 27 میلیارد الان چک پاس کردن در ماه. خب کسی که امروز 27 میلیارد تومان در یک ماه چک پاس میکنه، یه سری استانداردهای ظاهره ناخودآگاهی پیدا میکنه، اصلا لازم نیست داشته باشه، پیدا میکنه، از نوع پوچشش، از نوع کلامش، از نوع نگاهش و خیلی چیز دیگه. جان کشیدمش کلامش، گفتم دوست عزیز فلانی این موضوع حواست باشه گولشو نخوری. خلاصه ایشون هم جواب به ما داد و رفت. دوستان اینی که میگم خدا به سر شاهده عین واقعیت، پارسال همین باید حجریش داشتم میومدم با خانم جمعه بعد از اون، یکی از بساتیای کنار خیابون ایشون بود، داشت اسپری میفروخت، اسپری خوشبو کننده. در صورتی که اون روزی که ایشون داشت کار میکرد توی امیر حضور پخش کننده لوازم یدکی بودا، میگم لوازم یدکی، لوازم خانگی بودا، سرا امیر حضور مغازه داشت به چه اندازه. کار رسید به جایی که میگم دقیقا پارسال دیدمش که اومدم به رو خودم نیارم که چیز نکنه، اون منو صدا کرد گو آقای ریایی چطوری، بیا ببین یادتی به هم گفتی فلانی حرفا اینا. و میخوام دوستان بگم این نداشتن شناخت از واقعیت خودمون ما رو به یه همچین روزهایی میتونه بندازه. برای همین بگردیم، من نمیگم پیشرفت نکنیم، همه ما باید اهداف بزرگ داشته باشیم، اما با واقعیتمون هماهنگ متناسب تا بتونی پیشرفت کنیم. ببین اومده کشتی به این بزرگی بهنش رو برش داده که چی بشه، وقتی که میکشه بالا تور بزرگش رو بتونه بیارتش داخل، دکلش نشکنه، صدمه نبینه، چپ تو دریای طوفانی چپ نکنه و خیلی مسائل دیگه. پس یه کاری که باید انجامش بدیم این شین رو برید دوستان رو شروع کنید به فکر کردن، تو ماهای آینده روش میخوایم کار جدی تر و اجرایی تر انجام بدیم. خب اینا رو در قالب یه مقدمه داشته باشید تا بیاییم وارد بحث بازاریابی عصبی بشیم. ببینید اصلا بازاریابی عصبی چی هست. این علم یک علم جدیده که تلفیقی از دو علم بازاریابی و عصب شناسی. بازاریابی عصبی به درک عملکرد مغز انسان بدون وارد شدن به جزئیات پیچیده او میپردازه تا از این موضوع ما بتونیم در جهت بهبود عملیات بازاریابیمون استفاده بکنیم و در واقع برای خودمون بازارسازی بکنیم. هدف بازاریابی عصبی انتقال بهتر پیام بازاریابی به دیگران و افزایش احتمال خرید توسط مخاطبه که باعث کاهش بودجه بازاریابی و تبلیغات ما میشه. در واقع ما با این مبحثی که قرار با هم بیاموزیم میخوایم یاد بگیریم ببینیم چطور میتونیم پیام کسب و کار خودمون رو به مشتری به راحتی انتقال بدیم و احتمال خرید رو افزایش بدیم. ببینید اینجا یه کلمه داریم به نام احتمال. فکر میکنید چرا من احتمال نوشتم؟ هیچ وقت تصمیم گیری خرید در ذهن مخاطب نمیتونیم مطمئن باشیم 100% اتفاق میفته. همون لحظه که شما تمام فرایند رو دارید درست میبری جلو یه پیامک براش میاد، پیامک کلن به همش میریزی میره، فلانی فلان جور شد، فلان اتفاق افتاد و ما اینجا 100% نمیتونیم ببینیم، ولی احتمال خرید رو به شدت میخوایم افزایش بدیم و بودجه های بازاریابی و تبلیغاتمون رو کاهش بدیم. و در واقع جان کلام رو بخوام بگم ببینیم چطور با ارزونترین روش های ممکن تو کسب و کار خودمون بهترین نتایج رو به دست بیاریم و ذهن ناخودآگاهی مخاطبمون یا نورون های ذهن مشتریمون رو کاملا درگیر کنیم و این ترفندهاش رو صحبت میکنیم، دوشهاش رو صحبت میکنیم. تمام کسب و کارهای دنیا هم قابلیت استفاده داره بدون استثنا. چرا من با این قطعیت صحبت میکنم؟ تقریبا از من این چیز قطعی نمیشته، من همین چیز رو میگم 98%، 2% جای احتمال میگذارم، اما اینجا میگم 100%. دلیل چیه؟ اوکی این بیشتر احساسیه، ولی من معنی دارم میگم آقا 100% این تو تمام کسب و کارا کار میکنه. چرا میگم 100% تو همه کسب و کارا کار میکنه؟
چون
کالای شما در انتها یه کسی اون طرفش واسطه که یه مغزی داره و ما میتونیم رو مغزه اثر بذاریم. چون یه کلاسی که دوستان خیلی جالب کن آقا ما ادوات دامداری یعنی خوراک دام میفروشیم، مشتری ما گاو و از اینجور داستان ها، آیا مشتری کسب و کار ما چی میشه؟ نظرتون چیه؟ مشتری اصلی اونه که میخره برای گاوه میبره، مشتری خود گاوه گاوه مصرف کننده محصوله، خریدار کسی دیگه است. و اینو میتونیم تو تمام کسب و کارامون به خوبی ازش بهره برداری بکنیم. خب تو دنیا یکی از مسائلی که سالهای زیاد درگیرش بودن یه بحثی بود به نام بستن کمربند ایمنی. مدل‌های بسیار زیادی رو سعی کردن تو کشورهای دیگه استفاده بکنن، تو جهان اول در واقع، حالا تو کشور ما خیلی این روزا هم الان که میدونی کربن مدل بسته چجوریه؟ اینجا دستت تو پلیس هایی که میدونی ولش پلیس میره ولش میکنه، هنوزم خیلی ها رو میبینیم اینجوری. ولی اومدن تو اروپا و امریکا خیلی سعی میکردن به مردم آموزش بدن که کمربندتون رو ببندید و بسیار صحنه های فجیحی وقتی نشون میدادن، از تصادفایی که اتفاق افتاده بوده، آدمایی که توی ماشین گیر کرده بودن در صورتی که کمربند رو میبستن میتونستن نجات پیدا بکنن و خیلی مسائل، اما اون نتیجه دلخواه به دست نیاوردن تا اینکه اومدن بعد از آشنایی با این علم اومدن شروع کردن یه سری تبلیغات جدید رو ساختن و بسیار جواب داد. چه میخوام یه دونه از این تبلیغا رو با هم ببینیم، بعد میخوام شما تحلیل بکنید، با هم بیام روش فکر بکنیم چرا این تبلیغ گرفته. قبل از اینکه اینو ببینیم با هم دیگه، اولین مجموعه که از این علم استفاده کرده به معنی دقیق که خیلی خاص بوده، مجموعه واتلیستی ماربرو بوده، کمپانی ماربرو و واتلیستی، سال 1997 یک قراردادی رو، ببخشید 1979 اشتباه، بله 79، اومدن اینا یه قراردادی رو با هم ایجاد کردن. ماربرو مشتری واتلیستی شده و به مجموعه واتلیستی که کارتون میکی موز و خیلی کارتون های دیگر رو تولید میکنه، اومده بهش گفته بوده که آقا شما بیا برای ما یه تبلیغات ناپیدا بکن. گفتن آقا تبلیغ ناپیدا چیه؟ این کارتون که درست میکردن، قدیمی هاتون باشه، اون موقع هنوز کامپیوتر ها مثل الان وجود نداشت، نقاشی میکشیدن و این نقاشی پشت سر هم دیگه حرکت میکرد، دست و پای این موجودات کارتونی تکون میخورد و برای هر حرکتش 36 تا تصویر لازم. محققای ماربرو اومدن به واتلیستی گفتن آقا ما میخوایم بعد از این شما هر کارتونی که درست میکنید از این 36 تا تصویر یه دونش رو برند مارک ماربرو یا نوشته ماربرو رو بگذارید. عملا تست هم کردن، گفتن آقا ببین چیزی هم دیده نمیشه. و براشون برای واتلیستی از درقه خیلی جالب بود این موضوع. از خواهی میکنم. و اولین کارتونه که اون سالا به وجود اومد از این موضوع بیرون، هیچ کس ماربرو رو نمیدید. این داستان تا سال 2000 و چندم ادامه داشت که از ماربرو به خاطر این موضوع شکایت جهانی شد و نتونستن بازم اثبات بکنن. اینا متوجه یه موضوع شده بودن و خیلی گرفت نتیجه گرفتن یا دلیل گرفتنش الان شما من میگم برید یه بررسی بکنید. آدمای سیگاری موقعی که میخوان یه سیگار خوب بکشن یا یه جایی میخوان برن بگن ما آدم با کلاس و پولدار و نمیدونم آنچنانی هستم، چه سیگاری میخرن میرن؟ ماربرو. و جالب اینه که ماربرو در دنیا 10 سال بعد از این روندی که انجام داد به بعد بیشترین فروش دنیا رو داشت و داره، در صورتی که سیگارهای خیلی بهتر از ماربرو هم حتما وجود داره و وجود داشته، مثل خود فیلیپ موریس و خیلی چیزهای دیگه. اما ماربرو این تبلیغ رو انجام داده بود و جواب گرفته بود. چرا جواب گرفته بود؟ برای ناخودآگاه میدیدتش، ناخودآگاه سنس میکنه. و اگر ما بتونیم مدل بازارسازیمون، مدل تبلیغاتمون رو به گونه‌ای بکنیم که ناخودآگاه مخاطب رو درگیر بکنیم، کاملا به جواب میرسیم. و وقتی هم که این قضیه برملا شد و یادم نیست سال 2007 و 2005 بود، چه سالی بود که ماربرو بردن دادگاه، آقا ما به کسی نگفتیم سیگار بکش، ما فقط اونجا نوشتیم ماربرو. ای نگاه بکنیم ماربرو هم یه حالت لوگوتایپ داره، یه نوشته داره که کاملا ماربرو رو نشون میده. و ماربرو در ناخودآگاه همه من و شما که اون سالا کارتون دیدیم، کارتون همی که ماوس رو دیدیم، اینو جا انداخته ماربرو. و اگر حالا و دفاعیش هم این بود تو دادگاه که تونست تبرئه بشه، آقا من به چیز نبودم سیگار بکش، خودم ماربرو. آدم سیگاری در سطح ناخودآگاهش وقتی میخواد سیگار بکشه یه چیزی رو میدونه، سیگار خوب ماربرو. خودم خب از کجا میگه سیگار خوب؟ گفت اون نمیدونه خوبه یا بده، اون چون تو ذهنش ماربرو هک شده میره به سمت اون. و ما تو بازار گفتیم ماربرو سیگار خوبیه و کیفیت خوبی هم داره، قیمتش بالاست. و دوستان این مدل ها کار میکنه. حالا هر این فیلمی که میخواید ببینید از این تکنیک ها توش استفاده شده. دقیق نگاه بکنید، بیشترم تو ظاهرش، یعنی شما میبینید هر چه که هست رو، ببینید چه چیزایی توش استفاده شده که تونسته این تبلیغی که الان میخواییم با هم یه ببینیم بحث کمربند ایمنی رو در دنیا حل بکنه. و معادل این تبلیغ بعدا در ایران خودمونم ساخته شد که ایرانی ها بازی کردن و ساختن. لطفا این رو ببینید با دقت. دو ماه تا یه دو ماهی که این تبلیغ پخش شد، آمار بستن کمربند ایمنی توسط آقایون بالای 80% افزایش پیدا کرد. چی داشتیم تبلیغ مگه؟ به خانواده رب داشت، به خانواده. اینو جزوش بخوایم بکنیم یعنی چی؟ هرم مازدو رو قشنگ رعایت کرد دیگه. چرا پسر استفاده نکرده؟ بذارید آقای شوندی هم بگم، بفهم اینجا شوندی بلند بگیم چیزاتون جلو هم بیاد. تبلیغات قبلی هم اینو میگفتن ولی اثر نمیکرد. الان میگه آقا سیگار نکش برای سلامتیت بده، ولی میکشن. ولی این چی داشته که باعث شده کمربند رو ببندن مردا؟ بلخص خب اگه چرا پسرشو نذاشته بود؟ بی وجدان موافقه انگل تو من تو ناخدا خوب میگیره ها. و واقعا دوستان یه سوال، چرا یه پسر هم اضافه نبود؟ چرا پسر اصلا نبود، دختر بود؟ آها، ببین در سطح ناخودآگاه همه پدرها در همه جای دنیا یه چیزی رو فکر میکنن و باور دارن. دختر ما به ما نیاز داره، اما پسره جنیم خودش آب میکشه بینه و پسره. نه جدی، واقعیت دیگه. نه پسره ولش کن. ولی ذهن ناخودآگاهی من پدر یا تک تک شما پدرها نسبت به دختر اینو مسئله رو داره. دست خود آدم هم نیست. و بعد یه سوال، چرا دختره لباسی که پوشیده و پشتش دوتا بال بود دقت کردیم؟ شباهت چهره پدر دختر رو دقت کردی؟ چقدر زیاد بود؟ انگار دختر واقعی همون کسی بود که اون آقای بود که داشت نقش آفرینی میکرد. و دوستان این تبلیغات مهندسی شده و فکر شده است. اومده دقیقا حساب کرده، گفته آقا دختر بذارم یا پسر، نوع موسیقی که بگذارم. و اینو دیدین که ایرانیش هم درست کردن دیگه، دختر پشت شیشه وایساده منتظر پدرشه. و اینها در جهان اثبات شده است، عمل میکنه. حالا منظورم اینه که شما هم بگردید تو بدنه کسب و کارتون ببینید چه کارهایی رو انجام بدهید که نتایج اینچنینی به دست بیاد. تبلیغات زیادی برای کمربند ایمنی انجام شد، اما اثر بخش ترینش در دنیا اینی بودیش که با هم دیگه دیدیم. خب بعد اون چیزا چی بود؟ رف و هوا. آها بلند بگو همه بشن.
ورزشی که داشتم پولک بود.
خب دقیقا
که به نظر من آمد نمود تولد دوباره
نمود تولد. چرا سیب مثلا نمیم گلابی میوه میوه ها پرد نشده هوا؟ من میتونست باشه دیگه، طبیعی اینه که یه ظرف پولک کسی تو خونش معمولا یده نمی کنه رو میزه جلوش کنش در تلویزیون میره، درست میگن؟ ولی چرا اونو گذاشته؟ جون آقای که نماد دقیقا. ببین در سطح ناخودآگاه اینا دریافت میکنه بدون اینکه خودآگاه ما بتونه اصلا درکی ازش داشته باشه. و اینها رو به صورت ملموس و واقعی ببینید، چون خیلی به همین آره وجدانم از تو همه بریک میان دوستان تو کلاسه دیگه به همین آره وجدانم رو سر کار گذاشتی اینا کار میکنه. دقیقا دوستان اینا در جهان اثبات شده است که داره کار میکنه و ما میخواییم این تکنیکا رو دقیق دقیق با هم دیگه بیاموزیم که بتونیم تو کسب و کارمون استفاده بکنیم. خب اول یه ارزیابی از کسب و کار خودتون می‌خوایم بگیریم و ببینیم باید چیکار بکنیم که بتونیم ازش خوب استفاده بکنیم و خروجیامون رو ازش در بیاریم. اول اینکه لطفاً 5 تا دلیلی که افراد جامعه باید کالای شما رو بخرن رو بعد پیدا بکنید برای خودتون بنویسید. شما دلایلی دارید که مشتری باید کالا یا خدمات شما رو بخره؟ نه فقط نیازشا. ببینید اگر من بر فرض مثال مواد غذایی میفروشم، خب یه باید وجود داره، اون باید چیه؟ نیاز با غذا. من مثلا گوشت فروشم بر فرض مثال، خب گوشت جزء مواد غذاییه دیگه، این جزء این 5 تا دلیل نباید حساب بشه، این خیلی آشکاره. یه چیزی که از شما به مشتری داده بشه و اگر بخوام تقلب برسونم، به نظر من ارزشیه که شما روی اون محصول داری اضافه میکنی. پس اینو باید برای خودتون شروع بکنید به نوشتن 5 تا دلیل پیدا بکنید. اینا هم باید دوستان پیدا بکنید. چیکار بکنید؟ از کجا؟ از تو بدنه کسب و کار و این آموزشی که دارید میبینید. 5 تا باید، خیلی نکته پیچیده‌ای میتونه بشه ها، 5 تا باید که بدنه کسب و کار شما مشتری رو برسونه به اینجا که بدونه که مشتری بفهمه باید کالا و خدمات رو از شما بگیره. این چیزی که شما باید بتونی پیداش بکنی. ارزیابی بعدی، یا آقا 5 تا دلیلی که افراد جامعه ترجیح میدن از رقیب شما بخرن. رقباتونو میشناسید؟ اینو قبلا مشابهش تمرین دیگه هم حل کردید که اگه تو تمرین قبلیتون هم بگردید پیدا میکنید چه چیزی رقیب من داره که مشتری من رو میبره به اون سمت. این خیلی خیلی نکته بزرگی دوستان. من موقعی میتونم خودم رو بهبود بدم که بفهمم رقیبم کیه، داره چیکار میکنه. خیلی از ما حاضر نیستیم رقبامون رو رصد بکنیم و به معنی واقعی ببینیم. داریم هی ببخشید کار خودمون رو انجام میدیم، یا خیلی ساده بخوام بگم خر خودمون رو میرونیم. بابا رقیب دیگه خر سوار نیست، قربونت برم. سوزوکی زیر پاشه، هوندا زیر پاشه، داره با هوندا مشتری من سوار خرم شده میخوام بار بزنم بره، نمیشه دیگه، جواب نمیده. و این یکی از اون نکات بسیار مهمه در هر کسب و کاری که هستید. لطفاً رقبای خودتون رو بررسی بکنید و حتی اگر لازمه از مشتریتون بپرسید چه چیزی شما رو به سمت رقیب کشیده. اینا رو شروع بکنید یادداشت کردن. من حتی یه جایی پیش اومد، اینو برای یه جای برای دعوت کردن، یه سری خانم بودن، برای خانم ها اینو توضیح دادم. چه گفتم ببینید شما یکیه، خب به خانم ها گفتم شما یکی از مشتری اصلیتون همسرتون. اگر همسر شما دچار مسئله یه این که ایشون داره خطا میکنه چیز میکنه بحث جداست، ولی رقیب باید ببینید تا چه حدودی چی داره که داره این ساختار رو میبره جلو. برای آقایون هم همینه. من یکی از کاری که خودم میکنم، خیلی وقت من جای خانومم خودم قرار میدم، میگم آقا اگر من جای خانومم بودم از همسرم چه توقعی داشتم با توجه به این آدمایی که میبینم. قبول دارین بحث منطقیه؟ و جالب میدونید چیه دوستان؟ زندگی رو آرام میکنه. من قبل از اینکه اون از من بخواد، خودم سعی میکنم پیدا بکنم، ببینم و عمل کنم، در خودم متبلور کنم. این شرایط رو آرام میکنه. تو کسب و کار هم همینه، هم تو زندگی شخصی هم تو کسب و کار، برای همه، هم آقایون هم خانم ها، فرق نمیکنه برای زمان. مخصوصا تو شرایطی ما داریم زندگی میکنیم به دلیل حضور شبکه‌های اجتماعی، خیلی بستر متفاوت از گذشته است. من دیگه نمیتونم هر چیزی بپوشم هر جوری. وقتی که این روزا دیدید دیگه این تبلیغات و مانکنا که میان آقایون خوشتیپ و فلان و نمیدونم اینجوری و این حرفا، در سطح ناخودآگاه خانم من، نه که خدا نکرده انحراف جنسی تولید بکنه، انحراف و مقایسه ذهنی تولید میکنه. ناخودآگاهی هم هست نیست به نظر تو؟ برای هممون زن و مرد نداره، تو بیزینس هم همینه. مشتری شما اگر داره میره دنبال رقیب شما، بگرد ببینید دنبال چی داره میره، اونو بیا ببین. ممکنه اون لحظه هم شما اون توان رو نداشته باشی بخوای اون رو ایجاد بکنی، ولی حداقل میدونی آقا من باید چی کارا رو بکنم، چه چیزی تو دستور کارم بگذارم با توجه به جامعه هدفم. اگه جامعه هدف من قراره به من پول بیشتری بده، سطح بالاتر از جامعه باشه، من باید براش چه کارایی بکنم. این یکی از همون چیزاست که به اون شیر سوم رفت پیدا میکنه و بعد دیدبانی بازار بکنیم براش. و 5 تا علتی که مصرف کننده این کالا و خدمات رو اصلا انتخاب میکنه. این بحث نیاز. مصرف کننده شما، مشتری شما چه چیزی میبرتش به این سمت که اون محصول شما رو بیاد استفاده بکنه، کالای شما، خدمات شما رو بخواد استفاده بکنه؟ از نگاه مشتری انتهای چیه؟ و مشتری هم تقسیم بندیاشو جلوتر میگیم. فقط اون کسی که از ما میخره مشتری نیست، اون کسی هم که مصرف میکنه به تنهایی مشتری نیست. اینا رو جلوتر کاملا تقسیم بندیاشو با هم دیگه میگیم. ما تو یک سطح فروش ممکنه 5 لایه داشته باشیم، از اون کسی که تایید خرید رو میده تا اون کسی که پول رو میپردازه تا اون کسی که مصرف میکنه. اینا دونه تایید کننده داره، ساختارهای متفاوت داره که به موقع خودش کامل براتون توضیح خواهم داد. اما همون بگردید بذارید آقا چه چیزی باید من روش برم مصرف کننده من فکر میکنه کار بکنم که بتونم تبلیغات بهتری داشته باشم و جذب بهتری داشته باشم. و چند دلیلی که در مراحل یا فرایند خرید شما از کیفیت برای مشتری شما مهمتر است. یکی از مسائلی که نادیده دیده می شود و دیده نمی شود تو کسب و کارها اینه که چیزهایی وجود داره که از کیفیت حتی می تونه مهمتر باشه، مثل جایگاه اجتماعی. مردم پول بیشتری بابتش می دن که اون چیزی رو بگیرن که شاید خیلی هم بیرون نماد واقعی نداشته باشه و برندو با اینها برند میشن. اپل میاد جایگاه اجتماعی در ذهن مشتریش تولید میکنه به گونه ای که مشتری حاضر خدمات کمتری بگیره، امکانات کمتری داشته باشه، پول بیشتری هم بپردازه که به چی برسه؟ ها؟ دیده شده، ارزشمندی اجتماعی. ببینید الان تلفن‌های اپل بالاخره در کشور خود ما اینجوریه. من از بدنه خانواده خودم هم براتون میتونم دو تا مثال خوب بزنم. شما به دلیل تحریم‌هایی که تلفن‌های اپل، بله تلفن‌های خوبی منم قبول دارم، اینا من کامپیوترشم دارم اینجا استفاده می‌کنم، برند برند خوبیه. اما واقعیت اینه که به نسبت همسطح‌های خودش مثلا در سامسونگ، در برندهای دیگه، کیفیتش ماکسیموم 20% بیشتره. قبول داری؟ بیشتر از 20% بیشتر نیست. من با عنوان یه مصرف کننده دارم. تو مثلا اگر داریم تو سامسونگ مقایسه میکنیم با مدل‌های پرچم‌دار سامسونگ مثل مثلا نوت، خانواده نوت باید مقایسهش بکنید. نه با اون سامسونگ مثلا 2 میلیون تومانی مقایسهش بکنید. یا تو هواوی یا برندهای دیگه. و جالب اینه که توی ایران افرادی که از تلفن اپل استفاده میکنن به دلیل تحریم ها و مسائلی که وجود داره سختی زیادی رو میکشن، یه سری چیزا هم استفاده دقیق ازش نمیتونن بکنن و جالب اینه که 2 تا 3 برابر هم پول میدن. میدن یا نمیدن؟ قبول میکنین یا رد میکنین؟ 2 تا 3 برابر دارن پول میدن. خب آقا وقتی که داری 2 تا 3 برابر پول میدی، امکانات کمتری هم داری استفاده، اون تلفنه داره تو امکانات کمتری داره استفاده می‌کنی، چرا می‌خرن؟ حس برند، جایگاه برند، دیده شدن و وابستگی به برند. این چیزی که یواش یواش شما هم تو کسب و کارتون باید بهش فکر بکنید. و فکر نکنید چون اپل این کارو داره می‌کنه. اپل هم روز اول اپل نبوده، اونم برنامه‌ریزی کرده. تو کسب و کارهای کوچیکم اینا رو دقیقاً می‌تونیم انجام بشه. خب بریم وارد بحث بازاریابی عصبی بشیم. با یه سوال، به نظر شما دلایل احساسی مهمتره برای مشتری تو خریدش یا دلایل منطقی؟ احساسی. چرا احساسی؟ ناخودآگاه. تصمیم گیری اصلی بله دست ناخودآگاه. دلایل احساسی در خرید نقش مهمتری از دلایل منطقی ایفا میکنه و آدم ها الان اعداد و آمارهاش هم بهتون میدم که دقیقا بدونید، یه فقط ناخودآگاه نباشه، ریزش رو بهتون خواهم گفت. آدم ها با احساسشون طبق تحقیقاتی انجام شده تصمیم گیری خرید رو انجام میدن، بعد به دنبال دلائلی میگردن که از خرید خودشون دفاع بکنن و ما بهش میگیم، به این دلائل میگیم منطق. و یه بیزینس موفق بیزینسیه که هم منطقش رو به مشتریش بده، منطق دفاع بده، هم احساس لازم. و واقعیت اینه که همه ما برای اینکه بخوایم خرید خوبی داشته باشیم نیاز به دریافت سطح احساسی داریم. حالا این احساس کجا قرار میگیره؟ اومدم تحقیق کردم، یعنی آقا 45% این بستر احساسی از ظاهر کالای خدمت میاد، بسته بندیش، پرستیژ کالا، اگر تو ویترین نورپردازیش، فضای دفتر شما، مغازه شما، همه این اجازه پرستیژ و بسته بندی ظاهر کالا. اون چیزی که میگن احساس رو میسازه 45% مال ظاهره. و خیلی خیلی این نوری که شما توش استفاده، تو دفترتون استفاده میکنید، تو ویترینتون استفاده میکنید، اون حس انتقال میده به مخاطب. یکی از اشتباهات بزرگی که خیلی جاها من میبینم استفاده میشه اینه که همه نورا سفیده. نور سفید حس چی میده؟ سرد بودن. تو طلا فروشی ها بلخص من میبینم که میخوان ویترینشون مثلا جواهر که کار میکنن یا طلای سفید، همه رو سفید میکنن. یه جایی که میرید این ویترین جمعینه چه حسی دارید؟ سرد میشی، خودتو جمع میکنی، ناخودآگاه خودشو جمع میکنه. نور مغازه شما مهمه، ظاهر بسته‌بندی کالا مهمه. برای همین صنعت بسته‌بندی در دنیا اینقدر پیشرفت کرده. حتی ظاهر پرسنل شما و خود شما هم مهمه، فضاتون، رنگش، همه اینا تو این ظاهر قرار میگیره. بعد از این 40% تون تصمیم گیری احساسی، 40 تصمیم گیری احساسی 40% دیگه ناشی از هیجان و لذت حاکم بر خرید. و این چگونگی و نحوه انجام اون و ایجاد اون به جز وظایف کسب و کار، مدیر کسب و کار و فروشنده که در جمع این دوتا ما میگیم آقا 85% تصمیم گیری خرید احساسی. و این 85% ترکیبی از 45% ظاهر و بسته‌بندیه و 40% هیجان حاکم بر خرید یا اون حس خوب خرید. تو فروشگاه بزرگ دیدی good experience می نویسن، تجربه خوب خرید. این تجربه خوب خرید، حس خرید، همش تو این ساختارها داره میشه. و بعد از این 15% دیگه روی منطق حاکم بر خرید، اطلاعات فنی، منطقی که وجود داره. اما جالب اینه که کسب و کارهای نوپا بیشتر فشارشون رو چیه؟ رو منطق خرید. چون منطق خرید باید جلوی چشم مشتری بگذاری، اما فشارت باید رو چی باشه؟ احساس خوب خرید، اون حس خریده. ما اگر همین دوره‌های مدیریت کسب و کار رو که داریم انجام میدیم میتونستیم گونه ببریم، دیدین خیلی از رقبای ما که کارشون یه مقدار چیزتره این کارو میکنن، تو هتل ها برگزار میکنن، میبرن تو هتل، میبرن شمال. مثلا تورها، من یادم میاد که یه سری تورای عام مدیریت کسب و کار برگزار میشد تو شمال، تو گاجره. اون موقع که هتل گاجره سر پا بود، تورای دو روزه بود تو وجود داشت. تو هتل گاجره مثلا نمیدونم مدیریت اعتراضات، نمیدونم مدیریت فروش، بحث اینجوری. و جالب میدونین چه دوستان؟ بالای 60% آدم ها اصلا دوره نمی اومدن. واقعا خوشگذرونی بودا. و من اگه کشون واقعا پرسی نمیدونی دیگه طاقت نهی بودن، گفتم خب بابا این پودی که دادید اومدید اینجا بابت آموزش هم دادید و فلان این حرف های اینا، جمع کردین خودتون میرفتین شما قاید دو یه چیزه ما میدونیم شما نمیدونی. گفت خب چی من شما میدونید که من نمیدونم، بگید منم بدونم. گفت ما اینجا اکیپیم، اومدیم اینجا، نه ازمون شناسنامه میخواد، نه ازمون کارت ملی میخواد، نه نمیدونم فلان میخوان. اتاقمون هم دو نفر با هم گرفتیم، مثلا دو من و مثلا ایشون با هم دیگه دو تا آقا به ما یه اتاق دادن، رفتیم بالا تو همون طبقه، مثلا اون طرف خانم‌ها هم اتاق داشتن، من اینا زبدری با هم عوض می‌کردم.
گشت ارشاد
هم که نبوده، تو فضای گاجره و اصلا یه داستان هایی بود. ببین داره میاد کجا، دنبال چی. و جالب اینه اگر همون کلاس رو میآوردیم اینجا میگذاشتیم تو همین سالن، دیگه نمیومدم آدم. و میرن همدیگر صدا میکنن بعضی وقتا به اون حس است. یا همین الان دیگه خودتون دیدین که لازم نیست من بگم، تو بعضی از دوره‌های همراستای خود ما میرن تو هتل برگزارش میکنن، آهنگای خاص آنچنان دوپس 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 و مدرس که میاد همه دست میزنن، یعنی بعد چند نفر دارن بهشون میگن ماشاءالله گو تو گروه آموزشیشون ها، تیم آموزشی حوزه کسب و کارن، ماشاءالله گو دارن، ماشاءالله گو لیدر دست زدن و ماشاءالله گفتنن. بعد وسط مثلا روند که اون آقای مدرس میاد اون ماشاءالله گوه صدای آنچنانی هم دارن، میگن ماشاءالله فلانی، بقیه هم میگن ماشاءالله، جف میدن هستن. و جالبش میدونی چیه؟ این کلاس چند نفر چند نفر پر میشه فکر میکنی؟ 200-300 نفر به اسم کوچینگ و مدیریت کسب و کار. چرا داره پر میشه؟ اون حسه. اون که میریم آقا تو هتل هایت میریم، تو هتل فلان میریم، نمیدونم اینجا اونجا، و اینها چیزی که رو تصمیم گیره خرید تاثیر میذاره. حالا یکی مثل من باید انتخاب بکنه، آقا میخوای اون کارو بکنی، میخوای این کارو بکن. این تصمیمی که من اینجوری گرفتم، شما باید ببینید چه تصمیمی میخوای تو کسب و کارت بگیری. اون یه روشه داره کار میکنه، پولم توش حالا دارن در میارن که ارزیابی من که در اینجا پول باد برکت یک نیست و پول زیاد نیست، چون این پولا هزینه های جانبی خودش رو هم داره دیگه. اما میخوام نکته که بگم، این فرایند رو باید تو کسب و کارتون برید مدیریت بکنید، برای اینکه خون رسانی به مغز کامل اتفاق بیفته و حال هممون چیز بشه اوکی باشه. میریم یه استراحت میکنیم رأس ساعت 11. یه نکته ای هم بگم که دفعه قبل داشتیم، 11:03 گذشت، کسی داخل کلاس نبود خواست بیاد داخل، یه فیش 30,000 تومانی بگیره و بیاد لطفا. رأس 11:03 هر کی دیرتر اومد جریمه میشه. مرسی از شما که بتونیم به موقع برگزار بکنیم.